بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره مسئله شماره 14 اذا وجد الماء فی اثناء الصلاة فإن کان قبل الرکوع من الرکعه الاولى بطلت تیممه و صلاته و إن کان بعده لم يبطل و يتم الصلاة لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى. إن مسألة رديروز قسمتي از بحثش را گذراندیم، پشت سر گذاشتیم و قسمتی باقی موند. در این مسئله بحث بر این است که اگر کسی تیمم کند با شرایط صحیح آن و مشغول نماز بشود، آنگاه در موقع نماز خواندن به آب دسترسی پیدا کند. گفته بودن علامه حلی فرمودن که 4 قول وجود دارد: قولی که نماز درست است از ابتدا پس از تکبیرت الاحرام نماز درست است، قول دوم نماز و تیمم کافی است اگر رکوع رکعت اول انجام داده باشد. ابن جنید هم فرمودند که به رکعت دوم رسیده باشد، یعنی یک رکعت رو که بخوند رکعت دوم دیگه نماز گویا شکل گرفت. صلا را فرمودند که اگر مشغول قرائت بشود کافی است. گفتیم آن دو قول را کاری نداریم، قائلی ندارند. و اما دو قولی که در بارش باید بحث کنیم عبارت از این است که قول اول اگر متیمم مشغول نماز بشود اون تیمم کافی است، هرچند در وسط نماز به آب دسترسی پیدا کند. فقط بعد از تکبیرت الاحرام دیگه اون نماز درست و تیمم کافی است. قول دوم هم بگیم این شد که تیمم درست است و نماز هم صحیح اگر مکلف در حین نماز رکوع رکعت اول را انجام داده باشد. بعد از رکوع اگر به آب دسترسی پیدا کند کافی است، اما قبل از آن که به رکوع برسد اگر به آب دسترسی پیدا کند تیممش باطل است و نمازش صحیح نیست، رجوع کند برد وضو بگیرد. این دو قول هر دو تقریبا مشهور هستند. درباره این دو قول نصوصی داشتی که عبارت بود از روایات باب 21 ابواب تیمم حدیث یک و دو و سه. حدیث یک صحیحه زراره بود که اعلام میکرد اگر مکلف در حین نماز به آب، مکلف متیمم در حال نماز دسترسی به آب پیدا کند و قبل از رکوع باشد، باید منصرف بشود و نماز را ترک کند. و این صحیحه زراره بود و روایت علی ابن عبدالله ابن عاصم هم به همین مضمون بود که گفتیم سندش خالی از اعتبار نیست، هرچند بعضی از فقها ها این روایت را به عنوان خبر ثبت کرده اند، یعنی سند اعتبار ندارد. و اما روایت دوم برای نسبت به قول دیگری، روایت حمران هست که از سند از اعتبار برخوردار هست. روایت شماره سه این باب که اطلاق دارد وقتی که مکلف متیمم در حال صلات به آب دسترسی پیدا کند، باید به اون تیمم نماز را به اتمام برساند و همون ورود در نماز کافی است، نیاز به این ندارد که به رکوع برسد. تکبیرت الاحرام هم گفته باشد کافی است. این روایت محمد ابن حمران بود. الان دو قول و دو مستند دیروزم گفته شد درباره جمع بین این دو دست از روایت، باید توجهی به عمل بیاد. در این رابطه ابتداعا باید سند دو تا روایت مورد بررسی قرار بگیرد. در تعارض ابتداعا بین سندین جرح و تعدیل به عمل بیاد، آنگاه در مرحله دلالت جمع و یا تعارض مورد بررسی قرار بگیرد. اما از لحاظ اعتبار سند گفته می شود که صحیحه زراره که اعلام می کند تا رکوع نرسیده تیمم کافی نیست، به آب که دسترسی پیدا کرده باید برود وضو بگیرد. این روایت را محققین گفته فرموده اند فقها که فی اعلا درجت الاعتبار. اسناد متعدد دارد، صحیح اعلایی فی اعلا درجت الاعتبار. فقیه همدانی کتاب مصباح الفقیه جلد 6 صفحه 346، این فقیه قدس الله نفسه الزکیه می فرماید من حیث السند روایت و خبر روایت و صحیحه زراره ارجح است. از حیث سند اگر ما قائل به قوت سند باشیم، سند صحیحه زراره اقوا هست از سند روایت معتبره محمد ابن حمران. و آنگاه درباره سند دو تا نکته دیگر هم متقابل وجود دارد: موافقت کتاب و مخالفت عامه. روایت صحیح زرار، روایت محمد ابن حمران مطابق کتاب هست که محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 400 می فرماید و یؤید ذلک، یؤید مضمون روایت محمد ابن حمران را، یؤید قوله تعالی ولا تبتلوا اعمالکم، مؤیدی است، موافقت کتاب دارد. یک مرجح متقابلا صحیح زرار مرجح دیگری دارد، مخالفت عامه، چون قول اول قولی است که شافعی و مالک با آن قول موافقند و گفته می شود که احمد هم بر این قول فتوا داده باشد. پس این مرجح به جایی نرسید، موافقت کتاب و مخالفت عامه که از مرجحات هست، یک روایت صحیح مخالفت عامه را داشت، معتبره محمد ابن حمران که تقریبا حسنه یا صحیح هست، این روایت موافقت کتاب را دارد. ترجیح سندی به جایی نرسید، در حد تعارض به مدلول و متن کشیده شد. در مرحله مدلول ابتدا وجوه جمع باید بررسی بشود و اگر وجوه جمع به جایی نرسید کار به تعارض منتهی می شود. درباره وجوه جمع 3 وجه برای جمع گفته شده است. وجه اول همان است که صاحب جواهر می فرماید که دیروز اشاره کردیم، کتاب جواهر جلد 5 صفحه 243. این شد که جمع به این صورت در نظر گرفته شود که روایتی که دلالت دارد که مجرد ورود در صلات کافی هست حمل به ضیق وقت بشود، و روایتی که دلالت دارد که رؤیت آب یا رسیدن به دسترسی به آب در حال صلات که با تیمم شروع کرده باید بعد از رکوع باشد که تیمم کافی و صلات صحیح باشد، اما اگر قبل از رکوع باشد تیمم کافی نیست و صلات هم درست نخواهد بود. این حمله بر سعه وقت بشود. این جمع گفته شده و ما فعلا تمامی همه این 3 وجه رو میگیم و بعد در آخر نتیجه گیری کنیم. شما فعلا از تأیید یا اشکالی بر این جمع صرف نظر کنید، خود جمع وجه جمع رو عنایت کنید. وجه دوم که جمعی از فقها گفته ان، سید الحکیم در کتاب مستمسک جلد 4 صفحه 456، این سید فقیه قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که جمع بر این است که رجوع قبل از یا رفع ید از صلات قبل از رکوع حمل بر استحباب بشود، و اما اتمام صلات و اتمام و اکتفا به تیمم حمل بر بعد از رکوع به صورت الزام و قطعی اعلام بشوند، به صورت قطعی و حتمی اعلام بشوند. این جمع را می‌فرماید که جمع عرفی است. معلوم نشد؟ تکرار کنم. بله دیدم یک کمی چیز دارید داره شبهه دارید. استحباب می‌فرماید که روایتی که دلالت دارد بر این که نماز نقض بشود، تیمم نقض بشود، از نماز رفع ید بشود قبل از رکوع، این روایت را حمل بر استحباب کنیم که مستحب است قبل از رسیدن رکوع هم که باشد برگردد وضو بگیرد. شما در ذهنتون میاد که چرا استحباب؟ جواب وضو میگیرد. خب وضو گرفتن رجحانش برتری دارد تا تیمم. دغدغه ذهنتون حل شد، دغدغه تون این بود.
و
بله بله جزاک الله خیر. میشون میفرماید که نظیرش هم داریم که اگر در نماز اقامه نگفته باشید، مشغول نماز شده باشید، برگردید اقامه رو بخوانید و نماز رو دوباره.
اما تا شاید کسی اگر در بس گفتن اقامه داشته، اما یک کسی اگر در بس گفتن نداشته شاملش نمیشه.
بسیار.
با این مورد فرق میکنه.
خیلی خوب. اللهم مشغل العالمین بالعالمین و اللهم مشغله به نفسه به سلامه. اینجا چه اشکال نمود چون مطلب مصریه. بس
استحباب در زمان وسعت وقت یا نه؟
آره در وسعت وقت فعلا زیق همش فعلا در این وجه جمع فرض وسعت وقته. خیلی خوب سوال توضیحی بود. خب اینجا حقیقتا سوالی نبود چون اون یه دغدغه بود که پاکش شد شکر خدا. دیگه سوالات شما بحثایی بود که درگیری به وجود آورد. خداوند انشاءالله به توفیقات شما بیازه. بسیار خوب. و اما اون روایتی که دلالت دارد که بعد از رکوع باید به تیمم اکتفا کند، او حمل بشود بر یک حکم حتمی. این وجه جمع. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکی می فرماید که این جمع عرفی است و بهترین جمع می تونه باشه.
مثلا دلیل
چیه؟
چون جمع عرفی
بخواه. بله جمع عرفی معیارش این است آقای علیزاده که عرف پس از صورت جمع تضاد نبیند، تضاد استکاک نبیند. این معنی جمع عرفی است. و گاهی هم جمع عرفی شاهد جمع دارد، گاهی هم شاهد جمع هم نداشته باشد. اگه شاهد این داشته باشید، جمع عرفی همیشه نیاز به شاهد جمع ندارد. شاهد جمع تأکید بر صحت جمع هست، ولی جمع عرفی بر اساس فهم فقها تعارض بین دو تا دلیل برداشته بشود. رفع تعارض عرفاً از بین دو دلیل متقابل ملاک جمع عرفی است. اینجا تعارض و استکاک برطرف شد، عرفاً دیگه تعارض و برخوردی بین این دو تا روایت نمی بیند. اما وجه سوم، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 10 صفحه 365 میفرماید که جمعی که اینجا میتوانیم اعلام بکنیم عبارت است از حمل مطلق بر مقید. حمل مطلق بر مقید به این معنا هست که روایت حمران یا حسنه حمران مطلق است که آمده است در این روایت کان و قد کان طلب الماء فلم یقدر علیه ثم یؤتی بالماء حین تدخل فی الصلاة. بله قال یمضی فی الصلاة. این روایت بله حین تدخل فی الصلات مفرد مخاطب در نظر بگیریم، یؤتا بالماء آب آماده بشود موقعی که تو در نماز وارد شدی چه میشود؟ یمضی فی الصلات. نماز مطلقا درست است، ابتداء نماز باشد یا بعد از رکوع باشد اطلاق دارد. خب این اطلاق را با صحیحه زراره تأکید میکنیم. در صحیحه زراره آمده است که بله فلینصر این اصاب الماء و قد دخل فی الصلاة قال فلینصرف فل یتوضع ما لم یرکع. تمام تقیید شد. در وقتی که مشغول نماز هست نماز با تیمم شروع کرده است، در حین نماز اگر به آب دسترسی پیدا کند باید از اون تیمم صرف نظر کند مگر اینکه رکوع انجام داده باشد، که اگر رکوع انجام داده باشد به آن تیمم اکتفا می شود و آن صلات صحیح هست. جمع بین این دو از این قبیل کار ممکنی است که سیدنا الاستاد هم این جمع را قبول فرموده اند. اما بعد از که عملیات جمع بین روایات صورت گرفت، متنی که ما داریم، متن ما درست در میاد، قول مشهور یا به عبارت دیگر تعارض یا تخالفی که بین دو فتوای شیخ وجود دارد حل می شود. شیخ در مبسوط فرمودن جلد 1 صفحه 33 فرمودن که نماز رو باید اعاده کرد و برگشت، تمام را کنار گذاشت، وضو گرفت و نماز رو باید دوباره خوند. این یک قول شیخ بود. قول دومش فرمود بعد از رکوع چه می شود؟ این شاهد جمع ما می شود. منظور از اون مطلبی که فرموده ان تیمم کافی نیست نماز را اعاده و تیمم را کنار گذاشته وضو بگیرد، منظور اینه که اگر بعد از رکوع باشد بین دو رکعه هم جمعی صورت گرفت و این جمع درست است، فتوا هم اینجا دیگه رونق میگیرد. فتوا چه بود؟ اجازه بدید کامل بکنم. فتوا چه بود؟ اذا وجد الماء فی اثناء الصلاة، اگر آب را در موقعی که مشغول نماز هست به دست بیاورد، فإن کان قبل الرکوع من الرکعه الاولا، اگر قبل از رکوع از رکعت اول باشد، یبطل تیممه، تیممش باطله و صلاتش هم طبیعتا باطله. و إن کان بعده لم یبطل، و اگر بعد از رکوع باشد اون تیمم باطل نیست و نمازش درست است. الان متن هم درست در میاد و به اشکالی بر نمی خورد. تا اینجا متن با جمع بین روایات کارش درست شد، اما اون اشکالی که قبلا گفته بودیم که بله جمع دیگر گفته انه که بعد از رکوع باشد، اون که حمل روایات بشه، اون جمعی که گفته ان که قبل از رکوع هم باید نماز را کنار گذاشت و از تیمم رفعیت کرد و برای وضوع باید مبادرت کند، اون قول الان چکار کنیم؟ باید بگیم که اون قولی که گفته است حمل بر احوت کنیم که مسئله حل بشود، و حمل بر احوت که کردیم مسئله که حل شد، متن هم میگد چه؟ لکن الاحوت مع سعت الوقت الاتمام والاعاده، تمام شد و به قول عوام تمام شد و رفت. مع الاتمام والاعاده مع الوضوء، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضه والنافله على الاقوى. این مسئله رو که گفتیم که نماز با تیمم شروع شده است ولی در اثنا به آب دسترسی پیدا شده است، این مسئله مربوط می شد به فرائض، اما نوافل چه حکمی دارد؟ درباره نوافل هم می فرماید حکم همین است. چرا؟ یک، وحدت در موضوع. صلات فرق نمی کند، صلات نافله باشد و صلات فریضه، نیاز به طهارت دارد. طهارت مائیه در حالت اختیار، طهارت ترابیه در حالت اضطرار، فرقی ندارد. اضف الی ذلک که از نصوص هم استفاده می شود، روایت شماره یک باب 19 ابواب تیمم صحیحه زراره، اینو سند و روایت خوانده ایم قبلا. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها، قال نعم ما لم يحدث، قال قلت ويصلي بتيمم واحد به تیمم واحد صلات اللیل و النهار قال نعم ما لم یحدث او یصب ما ان. از کجاش فهمیدیم که نافله هست؟ از احسن تو، از کلمه لیل. در لیل که نماز یومیه نیست، در لیل همون نماز نافله است دیگه. هر دو عنوان، هر دو عنوان تو ما لم یحدث داشت، بعد در تیمم که رسید مضافن بار ما لم یحدث او یوسف ما ان هم گفت. صلات لیل باشد فریضه، صلات نهار باشد فریضه، یا صلات لیل باشد نافله، ما لم یوسف ما ان.
صلات لیل و نهار این دو تا عنوان از نمازهای یومیه کلا.
بسیار خوب، بسیار خوب. اگر شما رسیدید در حد محقق نائینی که جعل اصطلاح کردید درست هست، ولی اگر در اون حد نرسیده باشید جعل اصطلاح شما را کسی قبول نمی کند. خدا به شما توفیق بدهد که به اون مقام برسید. دعای خیلی خوبی بود. بعد سوال ها چه جوابی خوبی داره. به به، خدا انشاءالله همه شما را به مقام فقهی محقق نائلی واصل و نائل بگردانه. ساعت چنده؟ چند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. آیه قرآن، این آیه که انما درباره علما یک مطلبی را اعلام میکند. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تمامی مناصب، رتبه ها، مسئولیت ها، مقامات همه نسبی و اضافی است و اعتباری است. دو تا رتبه، دو تا وصف، دو تا مقام واقعی و مطلقه و رفعت میده برای آدم. چه چیز هست؟ یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خداوند رفعت میداد، رفعت الهی است که برتری میداد، شخصیت میداد برای کسی که ایمان دارد و علم به دست آورده است. یه استنباط رجایی ذوقی میشود که در این آیه ایمان و علم باید منحق باشد، منظم باشد. ای که داری علم و دانش، دانشت را بیشتر کن تا بدانی هیچ ارزش علم بی ایمان ندارد. و اگر علم و ایمان با هم بود، یه اشکالی هم شما بکنید یه جواب را هم گوش بدید. اشکال کنید که در تفسیر در قرآن جای دیگری آمده اکرم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، او چه می شود؟ جواب: تقوا، عبودیت دو مرحله دارد، دو وادی دارد. از منظر، از دید من، از دید نظری ایمان، از دید عملی تقواست. یک حقیقتی دارای دو جلوه است. جلوه نظریش ایمانه، ایمان همون تقواست در عمل، تقوا همون ایمان است در معنا. خب این سوال و جوابی که گرفتید الان، یک رمز در این آیه، در این حالی که یک مقام برای روحانیت اعلام می شود، یک بیمه هم اعلام می شود، بیمه رشد، بیمه تعالی. چیه اون بیمه تعالی؟ علم و ایمان. علم و ایمان اگر با هم بود در تجربه های شخصی آمده است، فاضلی بوده ولی متاسفانه مشکلی داشته، فضلش به جای نرسیده، ایمان ظاهری هم داشته بعد متحجر شده. ایمان و علم اگر با هم بود، ایمان و علم از کجا میاد؟ دریچش کجاست؟ از طریق ولایت اهل بیت. این ولایت اهل بیت که اعلام شده است، قرآن و اطرت تارکن فیکم و تقلید، این مسیر جمع بین علم و ایمان هست. لذا فقهای واصل و اعظم ولایت را از جان دوستتر داشتند که از دریچه ولایت علم و ایمان را به دست آوردند. در زبان آیت الله بروجردی، رئیس جامع الازهر آمد، همون رئیس جامع الازهری که فتوا داد و صحت مذهب جعفری، آمد و زمان شاه بود و با روابط گرم بود بین مصر و ایران، آمد ایران و گفت که از تهران میام قم دیدن آقای بروجردی. به آقا گفتن، آقا گفت که من نمیتونم موافقت کنم، واقعا قلبا راضی نیستم. چرا آقا؟ رئیس جامع الازهر آمده میخواد شما رو ببیند، شما رو به عنوان رئیس مذهب شیعه دنیا، اونم رئیس مذهب سنی دنیا، میخواد شما رو ببیند. گفت نه آقا، برای میگم که رئیس جامع الازهر که بیاد قم میاد، به زیارت من میاد، ولی به زیارت حضرت معصومه نمیرود. این برای من دیگه گوارا نیست، من نمیتوانم تحمل کنم که کسی بیاد و یک نوع بی اعتنایی و بی احترامی به حضرت فاطمه معصومه باشد. شنبه روز شهادت حضرت صدیقه طاهره هست، درس تعطیل، یک شنبه درس شروع هست، انشاءالله مراسم هم شرکت کنید و انشاءالله روز یک شنبه هم که آمدیم یادی از حضرت صدیقه طاهره هم داشته باشیم، شادی روح حضرت صدیقه طاهره صلوات خط کنید.